ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سعید شفیعی و نسیم سلطان بیگی روزنامه نگار هر یک به بیش از 4 سال زندان محکوم شدند. در پی بارندگی ها در جنوب سیستان و بلوچستان، سازمان محیط زیست درباره حضور گاندوها در روستاها هشدار داد. در واکنش به اظهارات وزیر نفت کویت، تهران خواستار حل و فصل دوستانه اختلاف بر سر میدان قاضی آرش شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سعید شفیعی و نسیم سلطان بیگی روزنامه نگار هر یک به بیش از 4 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. خانم سلطان بیگی در توییتر نوشت که شعبه 26 دادگاه انقلاب او و خانم شفیعی را به اتهام‌های اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 3 ماه زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. فشارها بر روزنامه نگاران در ماه‌های اخیر بار دیگر تشدید شده و روز یکشنبه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران از دستگاه قضایی خواست که صدور احکام قضایی سنگین و غیر متعارف علیه خبرنگاران را متوقف کند. این انجمن از جمله به محکومیت مدیر مسئول روزنامه اعتماد و حکم تبعید مرزی محمودی اشاره کرد. مقام های استان سیستان و بلوچستان از خسارات گسترده در پی بارندگی شدید در جنوب و طوفان گرد و غبار در این استان خبر داده و سازمان حفاظت محیط زیست هم درباره خطر جابجایی گاندوها یا تمساح‌های محلی هشدار دادند. به گزارش وبسایت حالوش، در جریان سیلاب‌های اخیر دست کم 10 سوختبر در 1 رودخانه غرق شدند که تاکنون اجساد 7 تن از آنان به دست آمده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز دوشنبه در پیامی این سوختبران را افرادی توصیف کرد که به علت بی‌توجهی مسئولان به اشتغال‌زایی برای لقمه نان خطرات را به جان می‌خرند. در جریان سیلاب اخیر بیش از 40 مسیر اصلی و فرعی در جنوب این استان مسدود شد و بیش از 1000 درخت نخل از ریشه کنده شد. در همین زمینه با منصور سهرابی، بومشناس ساکن آلمان، گفتگو کردم و از او در مورد خسارت‌های وارد شده به سیستان و بلوچستان پرسیدم.
معمولا ما در این موقع سال شاهد باران‌های موسمی هستیم و خب این روند هم به دلیل تغییرات آب و هوایی فاصله هاشون هم بیشتر شده، یعنی از لحاظ زمانی بیشتر بارش رو داریم، منظورم این هست، و تکرار اون هم بیشتر شده. امسال هم با شاهد گرمای بیش از حد هستیم در اقیانوس ها، مثلا در اقیانوس هند که این سطح تبخیر رو به شدت بالا برده و میتونه باران‌های سیل‌آسا در مناطقی از جمله جنوب ایران ایجاد بکنه که ما قبلا هم شاهد بودیم. ولی آنچه که میگذرد این است که ما شاهد خسارات های بسیار زیادی هستیم. تمام رودخونه هایی که در منطقه هستن طغیان کردن، بیش از 900 تا نخل تخریب شده و عده‌ای هم متاسفانه جون خودشون رو از دست دادند و ما شاهد یک بحران در منطقه هستیم که متاسفانه بالغ بر 578 میلیارد تومان هم خسارت ایجاد کرده، که حاکمیت با توجه به اینکه میدونست که در این فصل امکان بارش های سیل‌آسا وجود دارد و نظر به اینکه قبلا هم این اتفاقات به شکل‌های مختلفی روی داده، میبایست به فکر مدیریت سرزمین میبودند و هشدارهای لازم رو میدادند برای اینکه این بحران ایجاد نشه. ولی متاسفانه شاهدیم که این قضیه هر سال تکرار میشه و خسارات ها بیشتر میشه. خب امسال هم متاسفانه سوختبرهایی هم جون خودشون از دست دادن که خسارت جانی اون رو اگر در نظر بگیریم بسیار بسیار بیشتر از خسارت مالی هست. و نظر به اینکه سیستان بلوچستان هم منطقه فقیرنشین هست، در این جور مواقع آسیب های بیشتری رو میبینن مردم.
شما اشاره کردین به 900 نخل که تخریب شده. در این سیل چقدر زمان لازمه تا این خسارت جبران بشه با توجه به اینکه این نخل ها بارور هم بودن؟
بستگی به شاخه هایی داره که این نخل ها دارن، چون نخل ها عمرشون حدود 7 سال هست و شاخه های جوان دوباره رشد میکنند و میتونن نخل های جدیدی رو وجود بیارن. مسئله اصلی این هست که چقدر از این شاخه های جوان آسیب دیدن و آیا اینکه امکان رشد دوباره برای اون شاخه ها وجود دارد که باید بررسی میدانی بشه و بدونیم. ولی مسئله اصلی در اون درخت‌های نخلی که نابود شدند دیگه خب اونها از دست رفتند و خسارت ایجاد کردند. لذا شاخه‌های جوان اگر امکان رشد مجدد داشته باشند میتونن رشد بکنند و حدود 7 سال هم سن دارن. حالا با بسته به گونه‌هاشون یکم عددها متفاوته، ولی معمولا در این حول و حوش هست اون سن نخلایی که اونجا هستند. ولی باز عرض کردم خدمتتون که این خسارتی که ایجاد شده و این درختانی که آسیب دیدن نمیتونن دوباره به حالت اول برگردن.
سیستان و بلوچستان از لحاظ زیست محیطی امسال شرایط بسیار بحرانی رو پشت سر گذاشته. چرا و مردم در این شرایط باید چه کار کنن؟
سیستان بلوچستان یک منطقه شکننده شده از لحاظ محیط زیستی و در بسیاری از موارد و فاکتورها حتی آستانه رد کرده و در بعضی از مناطق وارد فلاکت اکولوژیک هم شده. از شما نگاه بکنید به هامون‌ها که دارن نابود میشن و خشک میشن. از طرفی حقابه هیرمند تأمین نشده، بارش‌های مناسب ما به اون صورتی که بخوایم ازش استفاده مفید ببریم و نداشته ایم، و از طرف دیگر هم مدیریت سرزمین به شکل تخریبی بوده تا به شکل پایدار. یعنی آب‌هایی که ما داریم و بارش‌هایی که داریم سیلاب ایجاد می‌کنن، خسارت ایجاد می‌کنن. خود این خسارت‌ها می‌تونه عواقب مثلا از غیر از مسائلی که مربوط به خسارت‌های جانی هست، خب از لحاظ محیط زیستی هم خسارت ایجاد می‌کنه، از جمله اینکه می‌تونه فرسایش خاک ایجاد بکنه. و چون فکر اساسی برای اینکه این آب‌ها را به اعماق هدایت بکنن نشده و اصولاً پروژه‌ای در اونجا انجام نگرفته، متأسفانه این آب‌ها هم به شکلی از دست منطقه خارج میشن و به اون صورتی که میبایست منابع آب و در اونجا منابع آب تجدیدپذیر رو جبران بکنه اون نقش مؤثر رو نخواهند داشت. و وضعیتی که ما در اونجا داریم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وضعیت پیچیده‌ای هست. شما در نظر بگیرید در همین سیل چندین نفر سوختبر جون خودشون از دست دادن. حالا این شرایطی که ایجاد شده، سوختبرها مجبور هستن از مسیل‌ها عبور کنن برای اینکه بتونن نون شبشون رو تامین بکنن. خب مسیلی که سیل میتونه از اونجا بیاد و خسارت ایجاد بکنه، یا وضعیتی که میتونه کوچکترین تغییر آب و هوایی بر زندگی مردمان که فقیر هستن بیشترین تاثیر رو داشته باشه. تاب‌آوری در اونجا بسیار بسیار کم هست و مخصوصا در منطقه بلوچستان وضعیت بسیار بسیار نامساعدی برای زندگی وجود دارد، هم از لحاظ زیست محیطی هم از لحاظ انسانی. خسارت‌های هنگفتی به مردم وارد میشه و هیچگاه هم حاکمیت برنامه علمی و درستی برای رفع این معضل نداشته.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده با توجه به طغیان رودخانه‌ها در جنوب این استان، تمساها یا همون گاندوها به حاشیه رودخانه‌های زیستگاه‌های انسانی منتقل شدن. در این مورد برای ما بگین.
ببینید هر تغییری که در اکوسیستم ایجاد میشه، بایودایورسیتی یا تنوع زیستی اونجا رو هم با اختلال و اشکال مواجه میکنه. یعنی اون نیچ اکولوژیکی تیمساها تغییر پیدا میکنه و میتونن به محلهایی بیان که قبلا نبودن. لذا مردم باید خودشون از خودشون حفاظت بکنن و به محلی که احتمال حضور تیمساها در اونجا وجود دارد وارد نشن و خودشون از اون محل دوری بکنن. من عرض کردم که حاکمیت برنامه چندانی ندارد و مردم هم میدونن. با توجه به تجربیاتی که در اونجا هست و مردم شناختی از منطقه دارن، میدونن که در کجاها امکان تمساح وجود داره و باید خودشون از خودشون محافظت کنن.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، بومشناس از آلمان. اما در پی اظهار نظرهای وزیر نفت کویت درباره سهم ایران از میدان قاضی آرش، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران ترجیح میدهد مسئله مرزی و دریایی با همسایگان را از طریق گفتگو حل کند. ناصر کنعانی در این حال گفت در صورت حل نشدن اختلاف، بهره برداری از این میدان در دستور کار است. وزیر نفت کویت هفته گذشته میدان قاضی دوره یا آرش را حق انحصاری عربستان و کویت خواند و چند روز پیش هم گفت کشورش منتظر تعیین مرزبندی با ایران نمی ماند و حفاری در این میدان را آغاز می کند. این اظهارات با سکوت چند روزه در تهران روبرو شد و سرانجام روز یک شنبه وزیر نفت جمهوری اسلامی در اظهاراتی کوتاه در حاشیه یک همایش گفت ایران حقوق و منافع خود در این میدان را پیگیری خواهد کرد. در همین زمینه اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم میشنویم.
وزیر نفت ایران در واکنش به اعلام تصمیم کویت مبنی بر آغاز حفاری در میدان قاضی الدره یا آرش پیش از تعیین مرزهای دریایی با ایران هشدار داد که تهران تضییع حقوق خود را بر نمی‌تابد. جواد اوجی روز یکشنبه 8 مرداد در حاشیه نشست بررسی طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با میدان مشترک آرش تصریح کرد چنانچه از سوی کویت و عربستان سعودی تمایلی به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد، ایران تأمین حقوق و منافع و بهره برداری از منابع یاد شده را در برنامه قرار می‌دهد. پیشتر وزیر نفت کویت روز پنجم مرداد در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی گفته بود کشورش حفاری و تولید گاز از این میدان را بدون اینکه منتظر تعیین مرزهای دریایی با ایران باشد آغاز خواهد کرد. صبح امروز ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز به این خبر واکنش نشان داد.
اگر احیاناً تمایلی برای استفاده مشترک از این میدان نفتی وجود نداشته باشه، طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران حقوق و منافع خودش رو در برنامه خودش قرار داده و طبیعتاً هیچ گونه تضییع حقوق ملت ایران رو بر نخواهد تابید. دولت
میدان گازی نفتی آرش که کویت و عربستان سعودی آن را از دره نامیدند، میدانی است که سال 1965 توسط ژاپنی‌ها کشف شد. این میدان در شمال بوشهر و سواحل شرقی عربستان سعودی و کویت قرار گرفته است. بنا به روایت‌های متعدد، 40% مساحت میدان مشترک آرش یا الدره در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد و مابقی در آب‌های سرزمینی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع شده است. با این حال، هیچ حد و مرزی برای مالکیت این میدان گازی نفتی ترسیم نشده است. کویت از بیش از 2 دهه گذشته جمهوری اسلامی را دعوت به مذاکرات پیرامون تعیین مرزهای دریایی کرده است و از سال 1390 از ایران خواسته تا اطلاعات مربوط به لرزنگاری میدان گازی یاد شده را ارائه دهد. تا یه ماهای گذشته و با استناد به اطلاعات لرزنگاری شرکت شل مستقر در بریتانیا، کویت میگوید ایران هیچ سهمی در این میدان دریایی با 570 میلیارد متر مکعب ذخایر گازی و 310 میلیون متر مکعب ذخایر میعانات گازی ندارد و توسعه و تولید این میدان به شکل انحصاری در اختیار کویت و عربستان است. جمهوری اسلامی میگوید که شرکت نفت فلات قاره پیشتر در این میدان عملیات لرزنگاری انجام داده و 40% ذخایر آن در آب‌های ایران قرار دارد. هیچ نهاد بین‌المللی تا کنون این ادعا را تایید نکرده است. آقای اوجی روز یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران افسود که جمهوری اسلامی خواهان حل و فصل دوستانه مسائل مرزی و دریایی با همسایگان است و در مورد میدان آرش نیز بهره برداری باید به شکل یک پارچه و مشترک صورت گیرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که ایران 4 میدان مشترک نفت و گاز با عربستان سعودی شامل اسفندیار، فرزاد آ، فرزاد ب و فروزان دارد. با وجود این، عربستان سعودی سالهاست بدون اعتنا به سهم ایران 2 میدان مشترک با ایران را توسعه داده و تولید نفت و گاز در آنها را آغاز کرده است. ابراز تمایل وزیر نفت ایران نسبت به توسعه یک پارچه و مشترک میدان آرش با کویت و عربستان در شرایطی است که این کشورها در تلاش هستند با سرمایه گذاری 7 میلیارد دلاری و جذب شرکت‌های خارجی میدان الدره را توسعه دهند و با ورود ایران به این پروژه‌ها انتظار نمی‌رود هیچ شرکت بین‌المللی به خاطر تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی توسعه آنها را بر عهده بگیرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما تعدادی از بازنشستگان شرکت مخابرات در ادامه اعتراضات هفتگی خود روز دوشنبه در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، گیلان و اصفهان تجمع کردند. تجمعات هفتگی بازنشستگان مخابرات موسوم به دوشنبه‌های اعتراضی در حالی ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. ابراهیم رئیسی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نظارت سازمان صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی را برای اجرا ابلاغ کرد. این خبر را پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که بیشتر انتقادات شدیدی را نسبت به محتوای محصولات شبکه نمایش خانگی ابراز کرده بود. پیش از صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول نظارت و رسیدگی بر تولیدات شبکه نمایش خانگی بود. با کاهش محبوبیت سازمان صدا و سیما، شبکه نمایش خانگی تبدیل به جایگزینی برای ارائه محصولات نمایشی سرگرم کننده شده است. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.